درکی ندارم از خودم بی تو، هر جا که دورم از تو تپیدم، چشمامو بستم رو جهان بس که تا چشم وا کردم تو رو دیدم. من از زمین و از زمان کندم تا تو دلت پیدا کنم جامو، مرگم که باشه آخر این عشق، من دوست دارم اون سر انجامو. من دیدم این درمونو که میگم، لبخنده تا درمون تشویشه، وقتی که میخندی نمیدونی دنیا چه جای بهتری میشه. گاهی دلت میره واسه اون که رویای یک دنیا تو دستاشه، حتی که سجدت کنه میگی این که محال عاشقم باشه. هر بار که میبینمت ماهی، چشمات هم دریا هم آتیشه. هر بار که میبینمت میگم زیباتر از اینم مگه میشه. هر کی ازم خونده برای تو این حس درمونده برای تو، دار و ندار من همین عشقه، هر چی ازم مونده برای تو، هر چی ازم مونده برای تو.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر میدانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند مهربانی ها، احسان رولاپور هستم، اینجا شبکه رادیوی سلامت و حدود 60 دقیقه با برنامه سپهر دانش در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شب قرار هست یک بحث تخصصی دندانپزشکی دیگر رو با هم پی بگیریم با یک میهمان ناماشنا از حوزه رادیولوژی. جناب دکتر، مسعود محمدپور، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت، امشب در کنار ما هستند تا گپ و گفت بکنیم در رابطه با ماجراهای رادیولوژی خارج از آن چیز مرسومی که شنیدیم. یک بخش از گفتگو از جلسات پیش ما باقی مانده است، اون رو ادامه میدیم، در رابطه با نسخه نویسی CBCT ها و امشب به طور ویژه وارد فضای MRI، لاتراسفالومتری و کاربردهای رادیولوژی در فضای دیجیتال دنتیستری میپردازیم. سوال برنامه امشب ما هم در رابطه با همین موضوع است. استاد عزیز سوال رو برای ما به صورت چهارگزینی مطرح خواهند کرد و راه ارتباطی شما عزیزان هم برای ارسال پاسخ سوال امشب هم مشارکت در گفتگو شماره پیامکی 30102 است. دو و شش دقیقه سپهر دانش امشب و استاد عزیز جناب دکتر مسعود محمدپور. دکتر سلام، شبتون بخیر.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز برنامه.
ما خیلی خوش اقبالیم که شما رو برای بار سوم در سپهر دانش داریم و امیدواریم که امشب هم بتونیم یک بحث رو انجام بدیم که برای شنوندگان ما، هم برای عموم مردم، هم برای رسالت سپهر دانش و اون گپ و گفت تخصصی، مفید و جذاب باشه. اما به رسم همیشگی اول شما شروع کنین با طرح پرسش امشب و اون سوال چهار بزنی.
باعث افتخار منه که از بنده دعوت کردین و خیلی خوشحالم بابت این اتفاق. من با اجازه سوال برنامه امشب رو میخونم. بالاترین کیفیت تصاویر بافت نرم متعلق به کدام مدالیته تصویر برداری است؟ گزینه الف CBCT، گزینه ب CT اسپایرال، گزینه جیم سونوگرافی و گزینه دال MRI.
یه جورایی بافت نرمه رو باید بهش توجه بکنی. به 30102 پاسخاتون رو ارسال کنید. در خلال گفتگو قطعا پاسخهای شما رو مرور خواهیم کرد. بریم سراغ گفتگوی اصلی امشب. همینجور که شما سرگرم ارسال پیامک هستیم به 3102، ما گپ و گفتمون رو شروع بکنیم. اما یه دغدغه‌ای که آیه طور صحبت‌های قبلی ما که بدیهی بود که این دغدغه مطرح بشه، این بحث بود که اینقدر از رادیولوژی صحبت کردیم، ما از تشعشعات میترسیم. بحث تشعشع خیلی مطرح هست، خیلی از همکاران مشاهده حتی در تجویز رادیوگرافی مختلف یک سوگیری بابت تشعشع داشته باشن و تصمیماتشون رو عوض بکنن به سمت کمتر یا بیشتر. یه مقدار اگه موافقین در رابطه با این به ما یک توضیح تخصصی بدهید و اونجایی که حس میکنین مردم هم باید آگاهیشون بره بالاتر، اونجاها رو هم اشاره بکنین که با یک تیب خاطر و یک آرامشی به مراکز رادیولوژی برید.
بله، همینطور که فرمودین این یکی از نگرانی‌های جدی درباره تصویربرداری‌ها هست، به خصوص با اما اقسام اطلاعاتی که در فضای مجازی هست با یه سرچ ساده به دست میاد، یا اون چیزی که در رسانه ها تبلیغ میشه راجبش، ممکنه که این رو در حقیقت هموطنان ما رو دچار ناراحتی و گمراهی بکنه. جدا از اون اصطلاحات تخصصی و اون اندازه ایندکس هایی که برای اندازه گیری میزان تشعشع داریم که شاید خب از حوصله این بحث خارج باشه، برای اینکه این نگرانی ها در حقیقت قابل رفع و رجوع باشه و بشه راجع بهشون صحبت کرد، در حقیقت ما میتونیم راجع به میزان تشعشع زمینه‌ای صحبت بکنیم و تشعشعی که در هر کدام از مدالیت‌های تصویربرداری با هر رادیوگرافی به فرد میرسه رو با میزان تشعشع زمینه‌ای مقایسه بکنیم. این مقیاسی است که به ذهن نزدیک، برای همه با هر میزان از تحصیلات قابل درک است. حالا این میزان این تشعشع زمینه یا بک‌گراند اکسپوژر چی هست؟ در حقیقت این تشعشعی است که هر فردی در طول زندگیش دریافت می‌کنه بدون اینکه و فارغ از این که اصلا رادیوگرافی تهیه کرده یا حتی از نزدیکی یک مرکز رادیولوژی گذشته باشه. به این ترتیب که الان من و شما که در استودیو حضور داریم، همکاران یا شنوندگان عزیز که الان در منزل هستن، محل کار یا حتی در حال رانندگی هستن، دارن این میزان از تشعشع رو دریافت میکنن. این تشعشعی است که از متریال، از این مواد مصالح یا هوایی که تنفس میکنیم این میزان تشعشع وجود داره.
این دقیقا اگر من در سر کار هستم، تو اتاقم هستم، دارم کار روزمره من انجام میدم، یک دوزی از تشعشع همیشه وجود داره. اگر در محیط باز هستم، یعنی در واقع معرض نور خورشید هستم، شب هست، روز هست، حالا کم و زیاد می شود، اما با قول شما همیشه یک تشعشع زمینه‌ای وجود دارد. حالا این تشعشع زمینه‌ای که داریم، این رادیوگرافی که داره تجویز می شود، خیلی یاد در ذهنشون مخاطبین عمومی ما این سوال مطرح کردن که خب ما داریم میریم رادیولوژی، داریم تشعشع اضافه تر از این زمینه به خودمون میدیم. این چقدر اضافه تره؟ به اندازه یه روزه، به اندازه دو روزه، به اندازه یه هفته است، یعنی که نه به اندازه 10 سال داریم به خودمون تشعشع میدیم. یعنی بعضی عددهای گنده ای رو متصور شدن، یعنی که نه، یک چیز نرمالی است که میارزد به اون ارزش تشخیصی که به ما میده.
بله، دقیقاً هدف از مطرح کردن این در این میزان تشعشع زمینه ای همین هست، برای اینکه قابل محاسبه کردن و نزدیک شدن به ذهن باشه. یه مثال عرض میکنم براتون، مثلا همون رادیوگرافی پانورامیک یا OPG که هممون میشناسیم و خیلی هم شایع هست، این 20 میکروسیورت یا معادل 2.5 روز تشعشع زمینه‌ای هست، یعنی همونقدر اشعه‌ای رو به ما میده که ما در طی 2.5 روز فعالیت روزمره داریم این رو دریافت میکنیم. یا مثلا اگر بخوایم راجع به سفالومتری صحبت بکنیم که اون کمتر از معادل نصف روز هست، معادل نصف روز تشعشع زمینه ای هست. اگر یکم بخوایم بیشترش بکنیم،
چقدر جالب شد، جفت این تصویرهایی که ازشون صحبت کردین خارج جهانی هستن.
همینطوره،
یکی 2.5 روز، یک نصف روز.
بله دقیقا.
برای خود من خیلی جذاب بود که این تفاوت علت و منشأش چیه. حالا بفرمایید نکات رو بعد اگه فرصت شد رجمه صحبت کنیم.
بله، اگر بخوایم راجع به رشته دندانپزشکی صحبت بکنیم و CBCT که بسیار پرکاربرد هست، اگر که با فیلد محدود، با محدوده کوچیک تهیه بشه، معادل 6 روز تشعشع زمینه است، یعنی تقریبا یک هفته، که سوال هفته پیشمون هم همین بود، کمتر از یک هفته فعالیت ما همونقدر تشعشع برای ما داره که یک CBCT با فیلد محدود داره.
حالا سوالی که پیش میاد اینه که خب ما این تشعشعات رو داریم وارد میکنیم، اگر به یک مرکزی بریم که خیلی در ذهنشون اینگونه میاد که دستگاهشون خراب بود، بلد نبودن از اون دستگاه استفاده بکنن، آیا امکان داره که این دوز خیلی و زیاد بشه و آسیب رسان بشه برای ما؟
خیلی نکته دقیق و جالبی رو اشاره کردین. این یکی از همون مواردی هست که نیاز به رشته تخصصی رادیولوژی و رادیولوژی فک و صورت رو الزام میکنه. اینکه صرف گرفتن یک دستگاه، خریدن یک دستگاه و گذاشتنش در مطب باعث نمیشه که ما بتونیم به بیمار خدمت ارائه بدیم، چه بسا که تکنیک غلط، تفسیر غلط منجر به تجویزهای بیش از حد بشه و این تجویزهای بیش از حد اثر تجمعی دارن، اون چیزی که ما بهش میگیم دوز تجمعی، یک بار دو بار شاید اشکال نداشته باشه، ولی وقتی قرار باشه بدون اینکه ارزش تشخیصی رو اضافه بکنه این هی تکرار بشه به غلط. بله این
حالا یه چیزی رو من می‌خواستم اینجا غیر مستقیم بهش اشاره بکنم، چون یکی از رسالت‌های برنامه‌های ما در صدا و سیما این هستش که آگاهی بخشی درست رو انجام بدیم. ما اینجا بس باید بگیم متاسفانه خیلی از مراکز رو میبینی، مراکز درمانی که مجوز هم دارن، پروانه طبابت هم دارن، ولی همکاران متاسفانه دستگاهی استفاده میکنن که متناسب با فضای یک محیط کلینیک دندانپزشکی برای درمان نیست، و اگر هم از اون دستگاه استفاده میکنن چرا متناسب نیست؟ به خاطر اینکه همکار متخصص رادیولوژی اونجا نیست، و این رو ما میبینیم که بعضا به عنوان تبلیغات ازش استفاده میکنن، و این رو باید اینجا در حقیقت مردم آگاه‌تر باشن که ابزار رادیولوژی ابزاری نیستش که شوخی بردار باشد، ابزار دندانپزشکی به طور کلی ابزاری نیستن که دست هر کسی ببینیم بگیم پس اینها صلاحیت انجام این امور رو هم داره. کما اینکه در حوزه درمان‌های زیبایی هم که ما متأسفانه در حوزه پزشکی شکایت خیلی فراوانی داریم، از همینجا منشأ می‌گیره. همه در عنوان پزشک هستیم،
بله،
اما آیا پزشک متخصص در این حوزه هستیم یا نه؟ گاهن میبینیم که نمیدونم این چقدر در رادیولوژی صحت داره یا نه، گاهن میبینیم از طرح عنوان رشته های تخصصی که اصلا وجود خارجی نداره، متخصص ایمپلنت، متخصص زیبایی، و من میترسم از روزی که ما بشویم متخصص سی بی سی تی، متخصص پانورامی. یعنی اینو بحثی است که دغدغه ایجاد میکنه در جامعه علمی،
بله،
و زمان دغدغه در ما ایجاد میشه که متاسفانه مثل همین مراجعینی میگن که به ما مراجعه میکنن در باز درد میکنن، زمانی که درد دندان رو حس میکنن مراجعه میکنن. ما هم تو جامعه علمی خودمون همین مدلی هستیم، تا زمانی که حالا یک نفر دو نفر تگیر هستین اتفاق خیلی واکنشی نداریم، اما وقتی گسترده بشه تازه صدامون در میاد که این دیگه دردناک شده، دیگه میتونه باعث آسیب بشه. این نکته پررنگ رو بنده از شما وام دارم و هر جایی گپ و گفت علمی بشه بعد این رو ما حتما مطرح خواهم کرد. همون جوری که مهمه که چه کسی دست به توربین ببره برای تراش دندان، چه کسی از اون ابزار اسکنر اصلا استفاده بکنه برای اسکن کردن، مهمه که چه فردی پشت دستگاه رادیولوژی باشد، نه به عنوان صرفا تهیه یک رادیوگرافی. این کوته بینانه است. اصل ماجرا این که قرار هست این تجویزی که اتفاق افتاده رو رصد بکند که آیا درست بوده، اصلا نیاز هست، آیا قراره که این تفسیری که انجام بشود توسط یک مفسر درست هست یا نه.
دهیا.
یک متن زبان لاتین میخونیم، برای اینکه ترجمه بشه به زبان فارسی 10 نفر میان ترجمه متفاوتی میدن، اون فردی صلاحیت دارد که این کاره باشه دیگه، یعنی سوادش رو داشته باشه و بتونه کار انجام بده. سر درد و دل من سر این بریم سراغ سی بی سی تی. بی نکته‌ای که دوستان اشاره کردن که جنبندی طور به ما بفرمایید که اگر من میخوام بنویسم روی نسخه برای همکار رادیولوژیم، چون اشاره کرده بودیم به اینکه بالین هم گزارش بشه و دنبال چه می‌گردیم،
بله،
یه بخشی از سی بی سی نوشتن و همه خوب بلدن سی بی سی تی،
بله،
از نوعی دندان عقل،
بله،
تا اینجاشو بلدیم. ما در نسخه خودمون چه نکات بالینی به شما اشاره بکنیم با مثال لطفاً به ما بگیم که شما در حین تهیه و تفسیر یک تفسیری به ما بدهید که دید ما رو بازتر بکنه. به قول یکی از اساتید قدیمیم، قبل رادیوگرافی و بعد رادیوگرافی شما باید نگاه و نگرشتون یا به سمت تحکیم شده عقیدتون بره، بله، یا که کلا اون رو حذف بکنید. حد وسط دیگه بعد از اون نداریم. از شک ما رو میخواین خارج بکنید. چگونه بنویسیم برای شما؟
کاملا درسته. این همون چیزی است که ما میگیم که رادیولوژی چشم سوم ما هست، قراره که به اون دوتای دیگه کمک بکنه و نکته‌ای رو اضافه بکنه. فرمودید که با ذکر مثال باشه، یکی از موارد تکنیکال که خیلی هم مهمه و تجویز میشه سی بی سی تی در رابطه با درمانهای اندودونتیک یا همون درمان ریشه هست. وقتی که کلینیسیان قبل از شروع درمان، اونطوری که الان خیلی فراگیر شده که حتی قبل از شروع درمان هم سی بی سی تی تجویز میشه برای اینکه آناتومی های پیچیده کانال رو ببینن، یا در مواردی که درمان های اندودونتیک به مشکل خورده، فلراپی اتفاق افتاده، فیلری اتفاق افتاده، و در اینجا حتما لازمه که کلینیسیان تست هایی که انجام داده، نتایج تست های وایتالیتی، علائم بالینی بیمار، ساین و سیمتوم، چیزی که خود بیمار میگه رو برای کلینیسیان ذکر بکنه، تا در حقیقت برای رادیولوژیست که رادیولوژیست بدونه باید دنبال چی میگرده. مثلا اینکه نوشته بشه از کوادرانت چپ بالا، چپ ماکسیلا سی بی سی تی تهیه بشه. خب اینجا رادیولوژیست بلایند هست، نمیدونه که واقعا علت این تجویز چیه، یا اینکه صرفا یا اینکه گفته بشه برای درمان‌های اندودونتیک، حتی باز هم رادیولوژیست دیدی نداره.
پس اینکه خیلی از همکاران میگن خب ما به عنوان یک متخصص درمان ریشه در زیر برگه ارجاع به همکار متخصص رادیولوژی مهر خودمون رو زدیم، میداند اگر نوشیم سی بی سی تی پس قطعا قرار چه بکنیم. یعنی شما میفرمایید با توجه به مشخص بودن آن حوزه تخصصی حتما اون جزئیاتی که دنبالشی من به شما بگیم.
100%.
و در حقیقت به عبارتی اگر سی بی سی تی از دندان عقل نهفته میگیریم باید قید بکنیم که میخوایم فاصله از عصب رو بررسی بکنیم. اگر داریم سی بی سی تی برای ایمپلنت تجویز میکنیم و میخوایم درخواستش رو بنویسیم، باید بنویسیم داریم استخوان رو بررسی میکنیم، میخوایم فاصله سینوس رو بررسی بکنیم. در واقع همه اینها به واسطه اینکه شما از نماهای مختلف میتونید سی بی سی تی رو مشاهده بکنید. حالا یه سوالی همیشه برای من بوده، سی بی سی تی هایی که شما برای ما تفسیر میکنین و یا فایلش رو برای ما ارسال میکنین نیازمند اینه که یک نرم افزار خاصی داشته باشه که حالا بعضی از مراکز رادیولوژی لطف میکنن و اون در واقع نمایانگر یا به عبارت ویور اون رو به ما در اون سی دی میدن.
بله.
ما میتونیم در نمای مختلف ببینیم.
بله.
ولی گاهن میبینیم که یک نمایی به ما نشون داده میشود که با نمای دو بعدی برای بنده فرقی ندارد. این رو چه بکنیم که به ما کمک بیشتری بکنیم؟ یعنی میتوانیم همون فایلی رو که شما در مرکز رادیولوژی رو میبینین ما هم ببینیم و اندازه گیری بکنیم؟ اندازه گیری دقیق، نه اندازه گیری با خطکش. بعضی از دوستان رو میبینم که در دانشکده دانشجوها این صفحه مانیتور رو میبینن، یه خطکش دستشون نزدیک میکنن به صفحه مانیتور. امروز به یکی از بچه‌ها میگفتم که چیکار میکنی؟ گفت دارم طول ریشه اندازه میگیرم. گفتم شما طول ریشه رو اندازه نمیگیری، شما داری تصویر طول ریشه در مانیتور رو اندازه میگیری.
بله.
با هم کاملا متفاوت. آیا میتونیم چنین قابلیتی داشته باشیم و اون سی تی که تهیه کردیم ما هم در فضای کلینیکی تفسیر درست داشته باشیم ازش یا نه؟
بله، این هم نکته مهمی است. اون نکته که در مورد ویور ها فرمودین، معمولا رادیولوژیست ها همراه تصویر کلیشه اون سی دی رو هم میدن و یا بر حسب درخواست حتما ارائه میکنن و تو اون ویور هم شما میتونید اندازه گیری ها رو انجام میدید. قابلیت های بسیار زیادی داره. اگر بخواید که بازسازی های فراتر از اون چیزی که رادیولوژیست انجام داده واقعا احتیاج داشته باشید، لازم هست که خود اون نرم افزار رو نصب بکنید. حالا چند تا نرم افزار معروف داره، اون اصطلاحاً فایل های دایکام یا همون فایل های اصلی تشکیل دهنده تصویر رو باید اونجا آپلود بکنید و بعد هر قابلیتی که رادیولوژیست بهش دسترسی داره رو شما هم دسترسی بهش خواهید داشت.
باز یه بار گفتین دایکام، من هر موقع این دایکام رو میشنوم سر درد دارم باز میشه. یکی از این دوستان رو میدیدم در فضای تبلیغاتی بین اشاره کرده بود که برای اولین بار ما داریم از فایل های استفاده میکنیم در دیجیتال دنتیستری تحت عنوان دایکام.
عجب.
یعنی اون لحظه بود که من همیشه پیش خودم میگم یعنی ما این همه داریم اساتید بزرگ رشته پزشکی و دندان پزشکی و پیراپزشکی دارن اطلاعات درست در تمام فضاها، از صدا و سیما تا فضای مجازی، از هر جایی که دستشون میرسه ارائه میدن و باز هم میبینیم با یک اصطلاح خیلی پیش پا افتاده در حوزه رادیولوژی ما رو گول میزنن. یعنی گاهی اوقات من دندان پزشک اگه بخوام به یه پزشک مراجعه بکنم و آگاه نباشم هم ممکن است گول بخورم، اینقدر که حرفه‌ای از این واژگان استفاده میکنم. بریم سراغ ادامه ماجرامون. بحث هفته پیش رو اگر موافق باشین و نکته‌ای نداشته باشین ببندیم بریم سراغ ادامه ماجرا. نکته نیست؟
من اجازه میخوام، حالا چون به نکات خیلی مهم اشاره کردید، شاید با این تبلیغات عجیب و غریبی که این روزها در فضای مجازی میشه، در حتی بعضی از منابع رسمی تبلیغ میکنن شبانه روزی، خب این واقعا باعث نگرانی هست، تبلیغات گمراه کننده هست و یکی از مواردی که میتونه برای هموطنان عزیزم راهگشا باشه که در انتخاب اون مرکز درمانی همین فرمایش شما از تبلیغات دروغین. اینها میتونه مرکزی که داره تبلیغ دروغین انجام میده وقتی داره بزرگ نمایی میکنه مطلب خلاف واقع میگه، درمان موثری نمیتونه انجام بده. این همون مرکزی خواهد بود که درمان های اضافه انجام خواهد داد، رادیوگرافی اضافه خواهد گرفت، درمان های چند باره، در نهایت هم برخلاف تبلیغاتی که میکنن نه تنها ارزانتر تمام نخواهد شد بلکه متاسفانه بیمار رو مجبور میکنن که چندین برابر هزینه پرداخت. بکنه.
حالا بعد یه روزی فرصتی تو سپهر دانش بذاریم با عزیزانی که در حوزه قضایی در حقیقت همکاری میکنن با جامعه پزشکی گپ و گفت داشته باشیم. خیلی در ذهنم هست که این یک شب به این موضوع بپردازیم، به خاطر اینکه میبینیم بازخوردها و رفتار مردم نسبت به جامعه درمان تأثیر پذیرفته از همین ماجراست. یعنی تبلیغاتی که ما داریم انجام میدیم، حس میکنیم داریم کار خیلی بزرگ و درستی انجام میدیم و جذب مخاطب و بیمار انجام میدیم، اتفاقا یه دسته از این افراد دارن از ما افراد جامعه علمی نگاه متفاوتی برداشت میکنن، نگاه درستی نیست. بریم سراغ ادامه بحثمون. در رابطه با یکی از رادیولوژی هایی، رادیوگرافی هایی که همیشه مطرح هست، مخصوصا برای خانواده هایی که میرن سراغ این که برای فرزندشون درمان ارتودنسی رو انجام بدن، ما میگیم لترال سفالومتری. این چی هست؟ خیلی آمون خیلی وقتی که اصلا تجویز چنین رادیوگرافی رو ندادیم و از ذهن پاک شده. چی هست؟ آیا امروزه هنوز کاربرد دارد لترال سفالومتری؟ و چه اتفاقاتی رو از روی این لترال سفالومتری ما رصد میکنیم؟
بله، در میانه صحبتاتون اشاره کردیم به رادیوگرافی خارج دهانی. حالا نکته بد نیست بگیم که کالجی هست برای تشخیص مناسب بودن تجویز رادیوگرافی ها که در حقیقت پیشنهاد میکنه که برای هر مشکل چه تکنیک رادیوگرافی مناسب هست. در حیطه سر و گردن و فک و صورت تقریبا دیگه بیشتر رادیوگرافی هایی که ما بهشون کانونشنال میگفتیم خارج دهانی تقریبا دیگه از رده خارج شدن با گسترش استفاده از سی بی سی تی.
بله، خب اینجا یک مقایسه هم انجام بدیم دیگه.
بله،
آدم چالش رو مقایسه هم. اون بحثی که راجب دوز اشعه کرده بودیم،
بله،
دقیقاً برای من هم جای سوال شده بود، این که در خارج دهانی ها بین پانورامیک و سفالومتری که مقایسه کردیم دیدیم 2.5 روز، یه نصف روز.
بله.
بعد اگر بخوایم مقایسه کنیم با سی بی سی تی که 6 روزه، حافظه کوتاه مدت هم بد نیست. 6 روزه، این نیم روز و 6 روز خیلی اختلاف زیاد شد. نشو؟
بله.
اینجا چه بکنیم؟ یعنی میارزد کیفیت تشخیصی بالاتر، دقت بیشتر، بررسی اطلاعات دقیق‌تر داریم، یا اینکه نه چون سی بی سی تی اومده دیگه استفاده هم بکنین دیگه.
خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردین. این همون چیزی است که همیشه بین هزینه فایده استفاده از رادیوگرافی ها باید بهش توجه بشه. اینکه ما در ازای این دوزی که به بیمار داریم میدیم داریم چه استفاده ای از اون میکنیم، قرار چی هست. بیشتر این رادیوگرافی های خارج دهانی در مواردی استفاده میشدن جناب دکتر، مثل تروما، وقتی که بیمار دچار آسیبی شده و قراره که مثلا سینوس های پارانازال بررسی بشن، قرار آسیب به حفره چشم بررسی بشه، آسیب به استخوان آلوئول فکین بررسی بشه، و در این موارد اینکه یه دوزی معادل 1 هفته یا حتی بیشتر هم به بیمار تابیده بشه و در عوض تصویری تهیه بشه بدون سوپرایمپوزیشن، بدون اون ساختارهای مزاحم. و در اینجا وقتی این هزینه فایده انجام میشه میبینیم که واقعا میارزه.
پس به عبارتی ما در تصویری که از سفالومتری میبینیم انتظار رو این رو داریم که ساختارها روی همدیگه افتاده باشن. از نمای لترال هست دیگه، یعنی ما داریم از انگار یک فرد رو از نمای بغل نگاه میکنیم، از نیمرخ نگاه میکنیم.
بله.
پس ساختارها قاعدتاً در دو سمت روی همدیگه افتاده و تصویر دو بعدی ایجاد کرده. شما میفرمایید که ما میتوانیم سی بی سی تی رو از همون نما انگار نگاه بکنیم بدون اینکه اون ساختارها دیگه روی همدیگه افتاده بودن، ساختارها تفکیک شده از همدیگه حالا وجود دارن. چند وقت پیش یکی از دانشجوی دندانپزشکی که واقعا خوشم میاد از این بچه‌هایی که پای کار علمی درست وایسادن، از من پرسیده بود که وارد فضای دیجیتال دنتیستری میخوام بشم، کجا رو یاد بگیرم؟ گفتم من اگر جای تو بودم الان، جدایی از اینکه دانش رو دارم ارتقا میدم، کار با نرم افزارها رو هم یاد میگرفتم.
بله،
چون خیلی دوست دارن که منبع درآمد داشته باشن، وارد منبع درآمد میشن. و به عنوان بازی و سرگرمی گفتم این سی بی سی تی رو وارد نرم افزار طراحی دقیقاً راهنمای جراحیت بکن و استخوان رو در قسمت‌های مختلف تفکیک کن، رنگ‌گذاری کن، آناتومی یاد بگیری.
بله،
اینقدر زیبا این کار انجام داده بود و این همون مزیتی است که سی بی سی تی به ما میدهد. شما رو یه سفالومتری بگی بخود، یعنی رادیولوژیستی که سالهاست کارش همینه، اگه بخواد ساختارها رو از هم دیگه تفکیک کنه باز هم احتمال خطا وجود داره، ولی در سی بی سی تی چنین چیزی نیست. حالا من میخوام این سی بی سی تی رو در نمای سفالومتری استفاده بکنن. کجا کاربرد دارد؟ یعنی شما این رو بیشتر از چه افرادی انتظار دارین؟ صرفا از متخصصان ارتودنسی این رو میبینین یا اینکه نه کاربردهای دیگه‌ای هم دارد؟
اجازه میخوام که درباره لاتراسفالومتری یکم بیشتر صحبت بکنم. اتفاقا